مصائب سیاست خارجی ترامپ، دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. یکی از بزرگترین افتخارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، این است که او اولین رئیس جمهور ایالات متحده در دهه‌های اخیر است که هیچ جنگ جدیدی در دوره او آغاز نشده. ادعایی که مورد بحث قرار گرفته است. صرف نظر از این، او با ورود به کاخ سفید برای بار دوم باید دو جنگ بزرگ را در نظر بگیرد. ترامپ گفته است که با مجبور کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به پای میز مذاکره ظرف 24 ساعت به یکی از این جنگ‌های بین روسیه و اوکراین پایان خواهد داد. جنگ دوم در خاورمیانه با برکناری ناگهانی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در اوایل دسامبر پویایی منطقه را بیشتر تغییر داد و قطعاً ماجرا پیچیده‌تر است. ترامپ اخیراً به مجله تایم گفته است که جنگ بین اسرائیل، حماس و حزب الله پیچیده‌تر از جنگ روسیه با اوکراین است، اما حل کردن آن آسان‌تر است. انتظار می‌رود چندین درگیری غیر مسلحانه و مسائلی که ترامپ را در مبارزات انتخاباتی روی آنها تاکید کرد، در صدر فهرست اولویت‌های دولت جدید او قرار گیرند. از جمله آغاز مجدد احتمالی جنگ تعرفه‌ای او با چین و سرکوب مهاجرت غیرقانونی از مکزیک و آمریکای لاتین. در این گزارش، بزرگترین چالش‌های سیاست خارجی که احتمالاً ترامپ در اولین سال ریاست جمهوری خود با آنها مواجه خواهد شد، آمده است. پایان بازی اوکراین، یکی از اولین اولویت‌های ترامپ در سیاست خارجی، پرداختن به جنگ جاری روسیه علیه اوکراین است. جنگی که با گذشته یک ماه از دوره جدید ترامپ به رکورد 3 ساله خود می‌رسد. رئیس جمهور منتخب قول داده است که قبل از مراسم تحلیف خود در 20 ژانویه 2025 به درگیری پایان دهد. اما حضور نیروهای کره شمالی در خط مقدم روسیه و دریافت مجوز اوکراین از دولت بایدن در استفاده از سامانه‌های موشکی دوربرد غرب برای حمله به عمق خاک روسیه می‌تواند تحقق این وعده کمپین انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را دشوار کند. ترامپ تهدید کرده است که اگر پوتین یا زلنسکی به ترتیب از حضور در میز مذاکره امتناع کنند، کمک‌های نظامی آمریکا به کیف را افزایش خواهد داد یا این کمک‌ها را به طور کامل متوقف خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که او مسئولیت مذاکرات صلح را بر عهده اروپا می‌گذارد، نه ایالات متحده. تغییری آشکار از رویکرد دولت در حال خروج بایدن به دیپلماسی روسیه و اوکراین. ترامپ همچنین به نظر می‌رسد بیشتر از بایدن در برابر شرایط گفتگوی صلح پوتین سازگار باشد. قابل توجه است که ترامپ تمایل خود را برای واگذاری برخی از اراضی اشغالی اوکراین به روسیه ابراز و پیشنهاد کرده است که کیف برای پایان دادن به جنگ از درخواست برای عضویت در ناتو منصرف شود. چیزی که هم زلنسکی و هم مارک روته، دبیر کل ناتو، به شدت با آن مخالفت کردند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برکناری اخیر اسد، متحد کلیدی روسیه، می‌تواند پوتین را متقاعد کند که به دنبال نمایش قدرت بیشتر در اوکراین باشد. در حال حاضر، نیروهای کرملین به پیشروی به سمت غرب ادامه می‌دهند و با ضد حمله اوکراین در منطقه کورسک روسیه می‌جنگند و در عین حال زیرساخت‌های انرژی کیف را قبل از زمستان بی‌رحمانه بمباران می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش کردند تا سیاست‌های کمکی ترامپ به اوکراین را در پیروزی او در انتخابات پیش‌بینی کنند. اکنون در حالی که جنگ ادامه دارد، همین کشورها در حال تلاش برای جلب لطف دولت آینده هستند. خاورمیانه مخاطره آمیز، ترامپ در حالی وارد کاخ سفید می‌شود که یکی از دگرگون کننده ترین دوره‌های اخیر خاورمیانه را شاهد هستیم. او قول داده است که صلح را در منطقه به ارمغان بیاورد، اما کارش در این زمینه بسیار سخت است. این منطقه بی‌ثبات تاریخی بیش از یک سال است که درگیر جنگ اسرائیل و حماس در غزه است. اگرچه نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است توافق آتش‌بس در افق باشد، حفظ آتش‌بس می‌تواند بسیار دشوار باشد. به ویژه با توجه به اینکه اسرائیل آماده است حداقل یک حضور نظامی موقت در غزه را به عنوان بخشی از چنین توافقی حفظ کند. بدون آتش‌بس در غزه، ترامپ ممکن است برای دستیابی به تعدادی از اهداف بالقوه مانند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی یا تضمین یک توافق هسته‌ای جدید با ایران به دشواری بیفتد. جنگ غزه به تنش‌ها در سراسر خاورمیانه دامن زده است، از جمله دامن زدن به درگیری در لبنان بین اسرائیل و حزب الله که با وجود دستیابی به توافق آتش‌بس در اواخر نوامبر به تبادل آتش ادامه دادند. در همین حال اسرائیل نیز درگیر مبادلات آتش با ایران بوده است و هر دو شاهد دو حمله علیه یکدیگر بودند. به نظر می رسد که فعلا طرفین مشتاق تشدید تنش‌ها نباشند. ایران همچنین با فروپاشی دولت سابقه دمشق در سوریه متحد اصلی خود را در منطقه از دست داد. سقوط اسد هم چالش و هم یک فرصت بالقوه برای ترامپ است. سوریه اکنون در موقعیت سیاسی متزلزلی قرار دارد که گروه شورشی هیئت تحریر شام که ایالات متحده و سایر کشورها آن را یک گروه تروریستی می‌دانند در رأس آن قرار دارد. ترامپ باید تصمیم بگیرد که چگونه با هیئت تحریر شام و رهبر آن ابو محمد اجلانی که در حال تلاش برای مشروعیت بخشیدن به خود در چشم جهانیان است تصمیم بگیرد و پس از سالها جنگ ویرانگر کل سوریه را در پشت دولت جدید متحد کند. اکنون که اسد وجود ندارد، ترامپ با این چالش روبرو خواهد شد که چگونه با منافع و اقدامات متحدان ایالات متحده مانند اسرائیل و ترکیه که در سوریه رقیب یکدیگر هستند برخورد کند. اسرائیل از برکناری اسد به عنوان فرصتی برای انجام یک کمپین بزرگ حملات هوایی برای از بین بردن تسلیحات نظامی باقی مانده دولت سابق و همچنین انتقال نیروهای زمینی به منطقه حائل در داخل سوریه در کنار بلندی‌های جولان استفاده کرده است. این اقدامات که در یک لحظه آسیب پذیر برای سوریه رخ می‌دهد، زنگ خطر و انتقاد جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. ترکیه یکی از اعضای ناتو که همیشه با متحدانش مبهم و غیر قابل پیشبینی بازی می‌کند، می‌تواند منبع دردسر ترامپ باشد. آنکارا نیروهای کرده تحت حمایت ایالات متحده در سوریه را که نقش کلیدی در شکست داعش داشتند، تروریسم می‌داند. اگر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تصمیم به حمله نظامی به سرزمین‌های تحت کنترل کردها بگیرد، می‌تواند ترامپ را در موقعیت نامناسبی قرار دهد. ترامپ قبلا به نقش بزرگی که قرار است ترکیه در سوریه به عنوان حامی اصلی هیئت تحریر شام ایفا کند، اشاره کرده است. زمان نشان خواهد داد که آیا رئیس جمهور منتخب عقب می‌نشیند و به اردوغان اجازه می‌دهد نمایش دلخواه خود را اجرا کند یا اینکه او احساس خواهد کرد که مجبور به اتخاذ رویکرد مستقیم‌تری است. چالش بدون پایان با چین. می‌توان به این فکر کرد که چین و ایالات متحده با هم می‌توانند همه مشکلات جهان را حل کنند. این همان چیزی است که ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات در اواسط دسامبر گفت. اما درباره ترامپ اغلب با واقعیت خشن‌تری روبرو هستیم. در همین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب بار دیگر چین را تهدید به اعمال تعرفه کرد. ترامپ معلوم نیست که دقیقاً چه سطحی از تعرفه ها را بر واردات چین اعمال خواهد کرد، خواه 10% باشد، 60% یا لغو وضعیت تجاری عادی طولانی مدت با چین. احتمالاً جنگ تجاری دوم رخ خواهد داد. این بار پکن با زرادخانه بزرگتری آماده شده که در ماه‌های اخیر پیش‌نمایش آن را اکران کرده است. در واکنش به تلاش‌های دولت بایدن برای متوقف کردن توسعه نیمه‌هادی‌های پیشرفته چین، پکن صادرات چندین ماده معدنی حیاتی به ایالات متحده را در ماه دسامبر ممنوع کرد. این احتمالاً آغاز راه است. تلافی شدیدتر از سوی چین می‌تواند بر رشد اقتصادی ایالات متحده و افزایش تورم تأثیر بگذارد. ترامپ همچنین بسیاری از کشورهای دیگر از جمله استان و شرکای خود مانند مکزیک، کانادا و هند را تهدید کرده است. اگر او تعرفه‌ها را به سطوحی که آخرین بار در دهه 1930 مشاهده شده بود افزایش دهد، قیمت‌ها را در داخل کشور افزایش می‌دهد، هزینه ورودی‌های حیاتی را برای تولید کنندگان آمریکایی افزایش می‌دهد، دلار را تقویت می‌کند، ارزهای بازارهای نوظهور را تضعیف می‌کند و شرکای تجاری را به تلافی دعوت می‌کند که اینها باعث می‌شود که همه چیز بدتر شود. تنها سؤالی که اقتصاددانان دارند این است که سیاست‌های ترامپ چقدر رشد اقتصادی سالمی را که از جو بایدن رئیس جمهور در حال خروج به ارث رسیده است از بین می‌برد. اگر همه اینها صرفاً برای دستیابی به معاملات تجاری بهتر باشد، هیچ یک از درآمدهای تعرفه‌ای وعده داده شده یا رونق تولید داخلی تحقق نخواهد یافت. هرچه کاهش‌های عظیم مالیاتی برای شرکت‌ها و میلیاردرها باعث افزایش کسری بودجه شود. نرخ‌های بهره آمریکا بالاتر خواهد رفت که هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم دلار را تقویت می‌کند و صادرکنندگان آمریکایی را در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد. تعرفه ها ابزار مورد علاقه ترامپ هستند، اما به تنهایی همه مشکلات اقتصادی او با چین را حل نمی کنند. او با کشوری روبرو خواهد شد که به سرعت در حال رسیدن به ایالات متحده در زمینه نوآوری های فناوری است. یک مطالعه اخیر نشان می دهد که چین در 7 صنعت از 10 صنعت پیشرفته جلوتر یا نزدیک به پیشروی جهانی است. اولین دولت ترامپ سرکوب صنعت تراشه چین بود اما در دوره دوم ریاست جمهوری خود برای پیشبرد تلاش‌های بایدن برای ممانعت از توسعه چین به حمایت متحدانش نیاز خواهد داشت. متحدانی که ممکن است تعرفه‌های ترامپ را نوشجان کنند. در حالی که نبرد اقتصادی بین دو کشور همچنان شدید خواهد بود، خطر رویارویی نظامی نیز وجود دارد، چه در تنگه تایوان و چه در دریای چین جنوبی. چین اخیراً آنچه را که مقامات تایوانی بزرگترین مانور نظامی در دهه‌های اخیر نامیدند، برگزار کرد. در دریای چین جنوبی، تقریباً هر هفته اخباری مبنی بر رویارویی تازه بین چین و فیلیپین به گوش می‌رسد. فیلیپین یکی از متحدان ایالات متحده است. در صحنه اروپا هم چین همچنان به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین ادامه می‌دهد. ترامپ در خانه خود جنگ سایبری برای مقابله با هک عظیم چینی موزون به سلط تایفون دارد که همچنان امنیت داده‌های ایالات متحده را تهدید می‌کند. برنامه بازی ترامپ برای مقابله با این چالش‌ها تحت تأثیر توازن قدرت در کابینه او خواهد بود. او تا حد زیادی شاهین‌های چینی را برای پست‌های کلیدی انتخاب کرده است. مانند مارکو روبیو برای وزیر امور خارجه و ایلان ماسک که روابط نزدیکی با چین دارد و حتی خودش از جمله کارت قابل توجه در ارتباط با چین به حساب می آید. رئیس جمهور منتخب از روابط کنونی ایالات متحده با تایوان ابراز نارضایتی کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را مورد محبت قرار داده و حتی او را برای مراسم تحلیف خود دعوت کرده است. در دوره اول ترامپ دولت او به طور کلی رویکردی تهاجمی در قبال چین داشت. اما این رویکردی بود که از طریق ناسازگاری و جنگ درون دولت شکل گرفته بود. در حالی که سیگنال‌های اولیه از دولت دوم نشان می‌دهد که ارتباط با چین دیگر خطی نخواهد بود.